کسی باشه که خودت کمکش کردی دکتر
خیلی باشه. اتفاقا پیش اومده بارها و خیلی جذابه، چون در هر سرشته هستن، حالا چه بچه پزشکی دندون دارو، چه مهندسی ها، چه حقوق روانشناسی، یعنی هر سرشته ریاضی تجربه انسانی و خیلی لذت بخش.
خیلی خوبه شده به روانشناسا راحت نیفته، ولی حالا به هر حال برای خوبه. خیلی خوب، بریم سراغ سوالات پر تکرارمون که بچه‌ها فرستادن من ازتون بپرسم. گفتن چرا وقتی برنامه‌ریزی می‌کنم یا کلاً نمیتونم اجراش کنم یا اصلا بازدهی نداره وقتی هم اجراش میکنم؟
به این خاطر که اول از همه اصلا دانش آموز نباید برنامه ریزی بکنه، ولی من خیلی واردش نمیشم. منتها در این حد اشاره میکنم که برنامه ریزی کردن اشراف کامل نسبت به اون مسیره، که دانش آموز قطعا این اشراف رو نسبت به اون مسیر نداره. اما اونم اگر بذاریم کنار، حالا دانش آموز میخواد خودش برنامه ریزی بکنه، من چند تا نکته رو میگم که اگر اینها رعایت بشه خیلی میتونه اون بازدهی رو بالاتر ببره. اولیش بحث تنوع مطالعاته. یعنی چی؟ یعنی خیلی از بچه‌ها وقتی خودشون دارن برنامه ریزی میکنن بر اساس دلخواهشون میچینن. مثلا ریاضی رو خیلی دوست داره، میاد سه واحد ریاضی پشت هم برای خودش میذاره. خب این غلطه. تنوع مطالعاتی باید رعایت بشه. اگر این واحد من اومدم یه درس تمرینی خوندم، باید واحد بعد یه درس خواندنی باشه. اگر این اتفاق نیفته قطعا بازدهی رو پایین میاره. نکته دوم، تایم استراحت بین دروسه. دانش آموز خونده، مطالعه کرده، تمام، درجا میره سراغ واحد بعدی. خب این غلطه. چرا؟ چون مغز بازدهی نداره. اگر تو یک ساعت و نیم مطالعه کردی، باید حداقل 15 دقیقه بینش استراحت باشه. نکته سوم، خیلی از بچه‌ها معیارشون فقط عدد و ارقامه. عزیز من، کمیت خیلی مهمه. بله، ما خودمون همیشه میگیم در سال مثلا 12 شما باید یه میانگین 10-11 ساعت مطالعه رو حداقل داشته باشی. اما اون چیزی که باعث میشه تو در کنکور نتیجه بگیری، کیفیت مطالعه توئه. چرا؟ چون بعد از کنکور نمیگن که آقای فلانی، خانم فلانی روزی 13 ساعت درس خون، بیا برو دانشگاه تهران. نه، رتبه تو رو نگاه میکنن. پس اون کیفیت مطالعه است که تو باید حواست بهش باشه. و نکته چهارم، در نظر گرفتن واحد جبرانی. عزیز من، تو ربات نیستی. این که میای از شنبه صبح تا جمعه شب همه واحدا رو پر میکنی، براش چیزی رو در نظر میگیری، یه لحظه به این فکر کن، شاید سردرد داشتی، دل درد داشتی، مهمان ناخونده ای اصلا اومد، چیکار میخوای بکنی؟ به این خاطر که واحدهای جبرانی باید تو برنامه باشه، که اون برنامه منعطف باشه، که اگر جایی نرسیدی یه واحد رو اجرا بکنی، بتونی تو روزهای بعدی جبرانش بکنی. اگر این نکات رعایت بشه، تهش میشه نتیجه گرفتن. من مثال میگم، حمیدرضا کشاورز دانش آموزی بود که خب همین مشکلاتو داشت، خودش برنامه ریزی میکرد اما خیلی باب میلش نبود نتایج. اومد در سال 12 تونستیم به لطف خدا کمکش بکنیم، خودش هم خیلی تلاش کرد، وقت گذاشت، جنگید و در نهایت تونست رتبه 158 کنکور بشه، چیزی که شاید خودش هم فکرش رو نمی‌کرد. پس این برنامه‌ریزی بچه‌ها خیلی میتونه مهم باشه. خواهشم این نکاتی که گفتم توجه بکنید.
بچه‌ها نکته‌شو گرفتید دیگه. اصلا شما نباید برنامه‌ریزی بکنید، باید یک نفر از بیرون که روحیات شما رو ارزیابی کرده، تواناییاتون رو ارزیابی کرده، فهمیده شما با خودتون چندید، چه شخصیتی دارید، چه روحیه‌ای دارید، او براتون برنامه‌ریزی کنه، مدیریتتون کنه، به قول فوتبالیستا کوچتون کنه، پیش برید به نتیجه برسید. برای اینکه این اتفاق بیفته، عدد 7 رو بفرستید به 1050 71. عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه 1050 71. کامیابه کیا دربنسری و تیم کاربلدش با شما همراه خواهند بود. ما همچنان در گزینه 1 بیخ گوش شما خواهیم بود. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام 558 کیلوهرتز. خب کامیاب، یک سوال خیلی مهم اینه که نقش اولیا چقدر میتونه در موفقیت دانش آموزا پررنگ باشه؟ چون اولیا واقعا دلشون مثل سی و سرکه میجوشه، معمولا هم حریف بچه ها نمیشن، چون که حتما یه اختلاف سنی وجود داره، به بچه میگن اینو بخون، میگه بابا اونجوری که تو فکر میکردی نیست، الان فرق میکنه. همینه که بگن دیگه پدر مادر آچمز شدن، موندن چی بگن؟ ولی خب نمیدونن باید چی کار کنن، چه طریقی باید بهشون ارائه بشه.
خب ببینید، رعایت تعادل تو این موضوع خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اولیا انقدر باید دور بشن از این قضیه که خدای نکرده بی‌توجهی اتفاق بیفته و دانش آموز نتیجه نگیره. چرا؟ چون بالاخره دانش آموز حمایت خانواده رو میخواد. حالا اصلا مالیش هم بذاریم کنار، از لحاظ معنوی اون حمایت ها باید وجود داشته باشه، اون آرامش باید تو خونه برقرار باشه. اما مدل دوم میشه اون دست از اولیای عزیزی که دیگه بیش از حد نگرانن، یعنی انقدر دیگه با دانش آموز درگیر میشن که باعث میشه دانش آموز نتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه. چرا؟ به این خاطر که موفقیت در کنکور کار سختیه، نیازمند این هستش که اون ماهیچه های اراده ما تقویت شده باشه. وقتی دائما پدر و مادر همه چیز رو بخوان کنترل بکنن، همه تصمیمات رو بخوان بگیرن و خودشون رو جای دانش آموز بذارن، این دانش آموز نمیتونه از لحاظ شخصیتی خیلی رشد بکنه، اون ماهیچه‌ای اراده تقویت نمیشه. حالا در سال 12، سالی که پر از استرس و استرابه، اینجا این دانش آموز توانایی مقابله با اون سختی‌ها رو دیگه نداره، چون عادت کرده به این وضعیت. به همین خاطره که من توصیه‌ام این هستش که اولیای عزیزی که نگران این قضیه هستن، این موضوع رو به یک شخص سومی، به یک نفر سومی به اسم مشاور بسپارن که اون مشاور بیاد با اون اشرافی که نسبت به مسیر کنکور داره برای دانش آموز برنامه ریزی بکنه، دانش آموز رو آنالیز کنه و ازش بخواد که طبق اون اصولی که نیاز هست حرکت بکنه. پس آن چیزی که یک اولیا میتونه در اختیار دانش آموز بذاره همین بستریه که میتونه بهش کمک بکنه. یعنی دیگه لزوما قرار نیست من پدر من مادر دائما بپرسن خوندی نخوندی تست دادی زدی، نه، من میتونم در جایگاه خودم اون حمایت عاطفی رو داشته باشم و بحث علمی آموزشی رو به یک مشاور بسپارم، مثل خانم عسل شیوخی که تا سال 12 جلو اومد، وضعیت خوب نبود، مادرش دید نه این اون چیزی نیست که باعث بشه دانش آموزش نتیجه بگیره، اومد کمک گرفت، تونستیم بحث مشاوره رو در اختیار دانش آموز بذاریم، اون برنامه‌ریزی رو در اختیارش بذاریم، در نهایت هم به لطف خدا و تلاش خودش تونست رتبه 3 رقمی کنکور بشه و الان داره رشته‌ای که همیشه آرزوشو داشت، مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تحصیل میکنه. پس میخوام بگم نقش اولیا تو لحظات حساس خیلی میتونه پررنگ باشه.
اولیا خواهش میکنم بر نگرانیتون فائق بیاید. حرفای کامیاب رو درست جوانه کامیاب کیا در منصوری، اما تجربه داره تو این زمینه دیگه، آدم باید از این تجربه استفاده کنه. حرفای کامیاب کیا در منصوری رو بشنوید، بهش عمل کنید تا راحت‌تر و بدون دردسرتر از این تنگه عجیب و غریب کنکور ان شاءالله خودتون و بچه‌هاتون عبور کنید. خواهش میکنم عدد 7 رو پیامک کنید به 1571 تا از مشاوره کامیاب و تیم او بهره مند بشید. عدد 7 به سامانه 1571 با کامیاب کیا در منصوری. گزینه 1، یک راه خوب برای اینکه شما در کنکور موفق تر باشید. شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون حتما حتما توصیه کنید. گزینه 1. خب بذار من این سوالای پرتکرار رو کامیاب یه نگاهی بکنم. آها علامت زدم. گفتن آقا بیشتر بچه‌ها میگن آقا برای نتیجه گرفتن در کنکور چه فاکتورایی نیازه، دنبالشن که این فاکتورا رو در واقع تو وجود خودشون فراهم بکنن و تربیت کنن.
خب ببین، به نظر من 3 چیز خیلی میتونه اثرگذار باشه. در وهله اول اون تلاشیه که باید خود دانش آموز داشته باشه، چون من همیشه گفتم چشمه باید خودش بجوشه، ما بخوایم کاسه کاسه توش آب بریزیم فایده ای نداره. پس اولیش میشه اون انگیزه و تلاشی که خود دانش آموز داره. حالا در بحث دوم میشه مشاوره و برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی یک مشاوری کنار من باشه که خودش رتبه برتر، رتبه پرور باشه، یعنی خودش این مسیر رو رفته، به موفقیت رسیده، به خیلی‌ها کمک کرده و حالا به عنوان یک آدم با تجربه بتونه به من دانش آموز کمک بکنه. و بحث دوم برنامه‌ریزی بود که اون برنامه‌ریزی به درستی در اختیار دانش آموز گذاشته بشه، شخصی سازی شده باشه بر اساس علم دانش آموز، سوادش، نقاط ضعف و قوتش. و نکته سوم و فاکتور سوم، آموزش نمیشه درست. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من باید سر کلاسی بشینه که دبیر به درستی تدریس بکنه، اون انتقال مطلب به درستی اتفاق بیفته. چرا؟ چون اگر دانش آموز اون تدریسی که داره میبینه رو به درستی یاد بگیره اون مطلب رو، همین باعث میشه که نتایج بهتری رو کسب بکنه و همین میتونه انگیزه دانش آموز رو بالا ببره. که اگر این سه تا با هم و در کنار هم چیده بشه، میشه همون فاکتورهایی که ما برای موفقیت نیاز داریم. اینا میشه همون چیزی که ما در اختیار خانم فرناز فتحی نژاد گذاشتیم که در نهایت تونست پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول بشه در همین کنکور سال قبل. یا به فرض خانم زهرا رئیسیان که میاد رتبه 366 کنکور میشه. پس اگر این سه فاکتور در کنار هم چیده بشه، تهش میشه موفقیت در کنکور سراسری.
ایشالله همه تلاش بکنن، همه نتیجه بگیرن و آنچه که شایستشون هست رو خدا کمک کنه که به دست بیارن. فرصتمون تموم شد، کاری نداری با بچه ها آقای کامیاب؟
نه، فقط به رفقای کنکوری خودم میگم که در این روزها تا میتونن تلاش کنن، زحمت بکشن، مطمئن باشید که مزد زحماتتون رو بعد از اومدن نتایج قطعا خواهید
دید. به امید خدا. بچه ها عدد 7 رو یادتون نره پیامک کنید به 1050-71. عدد 7 پیامک بشه به 1050-71. گزینه 1 تمام شد، اما این مبحث و ماجرای کنکور همچنان به قوت خودش باقی است. برنامه‌های بعدی ما را هم بشنوید. خداحافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
برنامه ایران امروز سه شنبه 23 خرداد ماه سال 1402 با حضور مسئولان آموزش و پرورش کشور بررسی می‌کند. آیا عدالت آموزشی در کشور به رویا تبدیل شده؟ کسانی که فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس دولتی می‌فرستند، می‌پرسند آیا نام فرزندان ما در فهرست قبول شدگان در کنکور خواهد بود؟ آیا پرداخت شهریه مدارس غیر انتفاعی و خاص در توان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هست یا خیر؟ پرسش از شما، پاسخ از مسئولان. سوالات خود را از طریق پیامک 30090 با رادیو ایران در میان بگذارید. سه‌شنبه 23 خرداد ماه ساعت 12:40 شنونده برنامه ایران امروز باشید.
رادیو ایران.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون رو دریاتم. ایران درد من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
خوب آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستم. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای تک تک شما شنوندگان محترم. با ما همراه باشید. ایران
ایران ایران ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانوم ها، آقایان، مردم ایران، شب شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و این برنامه زنده ورزش ایران رادیو ایرانه که تقدیم حضور شما میشه. تا حوالی ساعت 21 نو شب همراه شما هستیم با همراهی دوستان خوبم محمد حسین خسرو جردی، امید باشتباوی و پویا طاهری‌فرد که پشت میز صدا نشسته. خیلی متشکرم که برنامه زنده ورزش ایران رو میشنوید. دعوت میکنم که غیر از شنیدن خبرهای ورزشی مثل همیشه خودمون هم ورزشکار باشیم و درست و اصولی ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید اگه با وزنه‌های سبک به طور مکرر کار می‌کنید، تاثیرگذاری اون مثل کار با وزنه سنگین به مدت محدوده. پس اگه می‌خواید به جای رفتن به باشگاه تو خونه ورزش کنید، از وزنه‌های کوچیک استفاده کنید.
خبرها رو با تیم ملی فوتبال کشورمون آغاز می‌کنیم. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از سفر به قرقیزستان عصر امروز دوشنبه از ساعت 19 به وقت محلی نخستین جلسه تمرینی خودشون رو در شهر بیشکک برگزار کردن. این تمرین آخرین جلسه تمرینی پیش از دیدار برابر افغانستانه که با حضور تمامی 25 بازیکن برگزار شد. طبق معمول ابتدای تمرین آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی برای بازیکنان صحبت فنی داشت و بعد هم بخش اصلی تمرین که بازی در اون تیمی بود آغاز شد و بچه‌ها کار فنی خودشون رو دنبال کردن. تیم ملی فوتبالمون قراره که فردا شب از ساعت 21 به وقت محلی که میشه 18:30 به وقت تهران در نخستین بازی خودش در تورنمنت کافا به مصاف با تیم ملی افغانستان بره. ما ارتباط تلفنی پیرامون این موضوع یعنی تورنمنت کافا داریم. حتما پیرامون کسی کافا چی هست، کجا هست، ما چرا رفتیم، خیلی مفصل صحبت خواهیم کرد. خیلی وقت بود از فوتسال خبر نداشتیم. مراسم قله‌کشی لیگ برتر فوتسال ایران عصر امروز دوشنبه با حضور نمایندگان حاضر توی مسابقات برگزار شد. جالب بدونید که پیش از این جلسه هم نشست هم‌اندیشی مسابقات با حضور نمایندگان باشگاه‌ها، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، آقای احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال برگزار شد و به باشگاه‌ها اعلام شد که مقدمات حضور بانوان رو هم در رقابت‌های لیگ فراهم بکنن، در واقع به برای سالن‌ها فراهم بکنن که بیان و مسابقات نزدیک تماشا بکنن. طبق قرعه‌کشی انجام شده هم در هفته نخست مسابقات گوهرزمین سیرجان با گیتی پسند اصفهان بازی می‌کنه، شهرداری ساوه با کراپ الوند، فرشارهای مشهد با سفیر گفتمان تهران، ایرالکوی عراق با فولاد زرند ایرانیان، قند کاترین آمل با زندیبتون کلاردش، مثل سنگون ورزقان با صنایع پشتیبان هرمزگان و آنو صنعت پاسارگاد قم با سنیچ ساوه قرعه هفته اول مسابقات. رقابتی لیگ برتر فوتسال هم قراره که از روز 20 تیر ماه آغاز بشه و تا هفته 10 هم پیگیری میشه. بعد از اون مردی تیم ملی فوتسال در شهریور ماه برگزار میشه که سفر به برزیل در دستور کار شاگردان آقای وحید شمسایی خواهد بود. خدای شمسایی تاکید کرده، گفته که اگه بنا باشه نتونیم بریم برزیل یا این سفر اتفاق نیفته، اصلا فوتسال ادامه ندیم، خیلی بهترین سفر برای فوتسال ایران بسیار مهمه. ماجراهای خیبر خرم‌آباد هم در دو سه هفته گذشته ماجراهای جالبی بود. تیمی که تا آستانه صعود به مسابقات لیگ برتر هم پیش رفت اما نشد که بشود و این تیم صعود بکنه. همونطور که میدونید شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان به رقابت‌های لیگ برتر برای فصل 23 صعود کردن. چند روز پیش هم یه خبری اومده بود مبنی بر اینکه یه تغییری در مدیریت عامل باشگاه و سرمربی تیم صورت گرفته. آقای اشکش به عنوان سرمربی تیم انتخاب شدن، بعد کنار رفتن. گفتن چرا کنار رفتن؟ گفتن چون ما تحت فشار هوادارمون زود اعلام کردیم، نه بعد زود اعلام می‌کردیم. و در نهایت رضا مهاجری آمد و سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد شد برای رقابت لیگ یک در فصل آینده. امروز خبر اومده که آرتا منهاجی به عنوان دستیار اول آقای مهاجری در تیم خیبر انتخاب شدن. آقای کمالوند هم که معرف حضور هستن، آقای فراز کمالوند، ایشون هم دیگه سرمربی نیستن، مدیر عامل باشگاه هم. فردای گزینه اسپانیایی میاد تهران برای مذاکره با باشگاه استقلال و جانشینی آقای ریکاردو ساپینتو. گفته میشه که در صورتی که باشگاه استقلال با سرمربی پیشین رئال مادرید توافق نرسه، گزینه خارجی دیگری برای مذاکره به ایران خواهد اومد. زمینه که 4 تا مربی ایرانی هم در بین گزینه‌ها هستن، حتماً گزینه‌های پنهانی هم وجود داره. اون چیزی که پرویز مظلومی صحبت کرده و گفته اینه که بهتره سرمربی استقلال خیلی زودتر انتخاب بشه.
خودشون بیارزن، خودشون بیتدبیرن، میدوزن گردن کسایی دیگه.
من برادرم فوت کرد، سرمربی تیم به من حتی تسلیت هم نگفت، اومدم باشگاه به من تبریک نگفت.
مدیرهای بالا دستیش گفتن که ما اسم امیر قلعه‌نویی خط قرمز بکشه.
الان فشار کلن به خاطر قرمزه ولی نه اون قرمز کرونا.
دفعه بعد اسمشون رو میارم. یه سری مربی ها هستن مثل کفدارم، شیرا وقتی غذاشون رو میخورن تمام میشه کفتارا میان جلو.
این طبیعت فوتباله. من قهرمان شدم، فرداش جای من مربی آوردن.
وزارت ورزش نباشه پرسپولیس استقلال از کجا پول میارن؟
ورزش ایران را از رادیو ایران بشنوید.
خب شب شما بخیر باشه. 8:24 دقیقه است. متشکرم که ورزش ایران رو میشنوید به صورت زنده از رادیو ایران. عرض کردم بریم سراغ بحث تورنمنت کافا، خیلی مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. فدراسیون فوتبال به عنوان فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی مخفف شده کافا، متشکل از کشورهایی که در این منطقه جغرافیایی هستن، ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان که تو آسیای میانه هستن، جمع میشن و یه همچین تورنمنتی رو برگزار میکنن. شاید اونها خوش به حالشون بشه، ولی برای ما با این همه لژیونر و سطح بالای فوتبال حتما نمیتونه مسابقات خیلی مهمی از نظر فنی تلقی بشه، به ویژه اینکه ما مسابقات مهمتری رو مثل ملت‌های آسیا در پیش داریم. پیرامون همین موضوع میخوام صحبت بکنم با یکی از مربیان قدیمی فوتبال کشور، مربیان با سابقه فوتبال کشورمون که معرف حضور همه علاقمندان به فوتبال و شنونده ما هستن، حسین آقای چرخابی الان روی خط تلفنی برنامه ما حضور دارن. قربان سلام، شب عالی بخیر.
جناب آرز، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. فقط خواهش کنم یه مقدار صدا را تقویت کنیم.
حتما چشم. حالتون خوبه آقای چرخابی؟
متشکرم، ممنون، برم خیلی
سلامت باشین. قربان شما. خب آقای چرخابی، از فردا ساعت 18:30 دقیقه کار ما در تورنمنت نه چندان در واقع ساعت بالای کافا آغاز میشه با تیم ملی افغانستان. در گام اول بازی میکنین. نکته جالب مسابقات اینه که قبل از اینکه تیم اعزام بشه، مهدی طارمی بالاخره لب به سخن باز کرد و در رابطه با این مسابقات صحبت کرد که خب بله، سطح مسابقات بالا نیست و حتما از نظر فنی چیزی رو به ما اضافه نخواهد کرد، که پاسخ خیلی نرمی از طرف امیر قلعه‌نویی رو هم در پی داشت. شما با من یک استخون خورد کرده در فوتبال بفرمایید که نظرتون چی هست؟ این تورنمنت در این بازه زمانی، در این مقطع زمانی، آیا اصلا میتونه به فوتبال ما کمک کنه؟ و اگر جواب مثبت هست چقدر میتونه کمک کنه؟
خب ما در یک تورنمنت سنگین، اونم بازی آسیایی که میخوایم شرکت کنیم، با یه نگاه کلی هم به خودمون داشته باشیم و هم به حریفامون.
بله.
ببینید، از یه نظر شرکت در این مسابقات کافا به نظر من خوب بود. چرا؟ وقتی من نگاه میکنم به تیمهای گروهمون، مثلا امارات، فلسطین، هنگ کنگ،
بله،
میبینم امارات که تا 26 مهمان من برنامه و تیم ملیش نمیبینم. از اون طرف تیم فلسطین اومده و به سلام با چین یه بار یه تدارکات گذاشته. خب بازی نسبتا برای تیمی مثل فلسطین خب به نظر من نسبتا خوبه.
خب
از طرف دیگه هنگ کنگ هم به هر حال بیکار نشسته و اومده با ویتنام بازی به صورت و با تایلند، اون هم نسبتا خوبه.
بله.
امارات بیکار بوده. پس برابری ما نتیجه میگیریم نسبت به تیم های همگروهمون در مرحله اول نسبتا خوب بودیم و به هر حال احتمال داره با یکی از تیم های عمان یا ازبکستان که من هستم که ازبکستان باشه یه بازی فینال گونه
فینال رو برگزار کنه. اینکه میفرمایید آقای چرخابی خوب بودیم، از منظر اینکه در شرایط مسابقه خودمون رو قرار میدیم خوب بودیم.
حتی آخر بله. ببینید من تیممون رو سنجیدم با مرحله اول، ولی اگه بخوام ما حریفایی مثلا مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی هم در مراحل بعد رقیب خودمون بدونیم که 100% میدونیم.
بله،
ببین اونها چی کار کردن. استرالیا 25 خرداد با آرژانتین باز داره، 29 خرداد اومده با یه تیم آسیایی نسبتا سبک به نام اندونزی رو پیدا کرده.
خب
و 21 مه با انگلیس.
درست.
ژاپن 25 خرداد با ارسال بدو، 30 خرداد با پرو، 18 شهریور با آلمان، کره جنوبی 26 خرداد با پرو، 30 خرداد با السالوادور، 15 شهریور با ویلز. پس حریفای ما بیکار نشد.
بله.
حالا چه مشکلی ما داریم که ما نمیتونیم با مثلا یه تیم بسیار بسیار گردن کن مثل بیلز، مثل آزاد، مثل آلمان، مثل انگلیس بازی کنیم؟ من نمیدونم. ما حتماً برای اینکه محک بخوریم، برای اینکه آقای قلعه‌نویی بدونه که این 11 نفر اصلی که واقعا هم سخت است انتخابشون با توجه که تعداد زیادیشون در کشورهای دیگه دارن بازی میکنن. خب یه تعدادشون در لیگ خودی ما بودن. انتخاب این 11 نفر ما فقط در بازی تدارکاتی، اونم بازی تدارکاتی رو مون فشار باشه.
همینو میخواستم بگم. آفرین آقای چرخوبی.
افغانستان بازی میکنیم یه بازی یه گله همه ستاره، من بعد اون پیش بینی میکنم همه ستاره. اینجا من مربی نمیتونم تشخیص بدم که آیا مثلا الان دفاع وسطم چی استفاده کنم، دفاع وسطم چی استفاده.
سوال منم آقای چرخوبی همین الان خیلی نکته قشنگی رو اشاره کردید. بازی های ملی مهم که ما تحت فشار قرار بگیریم میتونیم 11 تای اصلیمون انتخاب بکنیم. به نظر شما آقای قرنویی برای بازی فردا مقابل افغانستان مثلا بیرانوند میذاره دروازه، طارمی رو میذاره نوک، آزمون میذاره تو زمین، صادق محرمی میره دفاع راست، وحید امیری فیکس بازی میکنه؟ میشه همچین چیزی جلو افغانستان ما به این بازیکن‌ها بازی بدیم؟ پس اونایی که قراره پشتوانه تیم باشن که قراره بازی کنن، جلو کی قراره بازی کنن؟
دقیقاً. و این جایی که اصلا مربی گیج میشه، نمیدونه که چون من پیش بینی می‌کنم که اینا فردا جلو افغانستان یک بازی کاملا یک طرفه که رسینگ جلو و شاید ندارن مثلا تیم